رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و شام بخیر، برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
وقوع یک حمله انتحاری در بغلان، محکوم نمودن حملات انتحاری توسط عالمان دینی افغان و ملل متحد میگوید که بیش از 1200 عراقی در ماه نوامبر کشته شدند.
پس از تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد تبدیلی مجوزه مقامات ملکی و نظامی ناآرامترین ولایات افغانستان به خاطر تشدید مبارزه علیه شورشگری در آن کشور، سفیر جدید آمریکا به افغانستان و اظهارات پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و تقاضای وی از رهبران اسلامی در مورد دهشت افغانی. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. شنوندگان عزیز، یادآور میشم که در بعد از اخبار برنامه گفت‌وشنود را به مناسبت روز جهانی ایدز فراموش نفرمایید. این هم مشروحی اخبار با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی.
یک حمله کننده انتحاری مواد منفجره خود را حوالی ساعت 11 پیش از چاشتم روز حین برگزاری نماز جنازه یک بزرگ قومی در ولسوالی بورکه ولایت بغلان انفجار داد. جزئیات بیشتر این رویداد را از جنرال امین الله امرخیل، قمندان امنی بغلان، میشنویم که امین هکنون از طریق تماس تلفنی با ما وصل است. آقای جنرال امرخیل، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید جزئیات برنامه را رویداد بر ما بگوین.
تشکر. متاسفانه امروز ساعت 11 بجه قبل از ظهر در ولسوالی بورکه که از پل خمری یا مرکز ولایت بغلان 90 کیلومتر مسافه داره، در یک مراسم جنازه یکی از مصطفیان یا مشران قوم ولسوالی بورکه که نماز جنازه ادا میشد، دشمنای اسلام و دشمنای افغانستان عملی انتحاری اونجا انجام دادن. در مابین نماز جنازه که دو نفر ما پلیس شهید داریم و 8 نفر از نمازگزارا شهید شده و 18 نفر از نمازگزارا و کسایی که نماز ادا میکردن، افراد کاملا اکثریت از افراد منتیسی ها هم زخمی شدن که به اسرع وقت از ولسوالی های نارین و جلگه دیگه پلیس هم به کمک از رفتن و تمام زخمی ها و شهدا را ما انتقال دادیم به شفاخانه ولسوالی نارین و در پل خمری و در باز جایی که شفاخانه امکانات طبیعی بهتر بود.
بله.
ما زخمی را هم انتقال
دادیم. آقای مرخیل، مسئولیت این حمله را کی به عهده گرفته؟
طالب ما تصدیق نیست که کی به عهده گرفته، اما شما میبینید که در این اواخر به دشمن ها و شبکه استخباراتی کسایی که در افغانستان بر از او خدمت میکنه میبینن که مساجد مورد حمله قرار میده و امروز شما دیدن که نماز جنازه که خلاف تمام اصول و موازین به هیچ نوع این دشمن مکار به هیچ نوع اصول دین و عنامات و رسوم یا پابند نیستن، صرف ارعاب خوف ترس و وحشت میآفریند.
آقای امرخیل جهان، سپاس از این که در برنامه با ما بودین.
ادامه مشروع اخبار. یک ملا امام در شهر کابل گفت مولانا فضل الرحمن یک رهبر سیاسی است نه مذهبی و هر گونه فتوا از جانب عالمان مذهبی خارجی در رابطه با جهاد در افغانستان غیر شرعی، غیر مذهبی و غیر اخلاقی است. عبدالبصیر حقانی در یک نشست حدود 300 تن از علمای دین و ملا امامان مساجد در کابل همچنان افزود که جامعه علمای افغانستان متحدانه همچو اظهارات را رد و نفی نموده و علاوه کرد که هدف همچو فتواها آوردن تشنج، نزاع و نفاقهای قومی و مذهبی در بین افغانها می باشد. از جانب دیگر، عبدالمالک زیایی رئیس مساجد و حسنی های وزارت حج و اوقاف گفت که
حمله سیاسی یک ملا که در رأس یک تنظیم اسلامی قرار دارد شدیداً رد میکنیم و گلمند هستیم که ملت مسلمان افغانستان ما ای تحمل نداریم که در هر روز در وجب و جبها که ما صدها جوان به پیشویی ما به شهادت برود. کسی عید خود نمی فهمه، کسی شب خود نمی فهمه، بچه به مکتب رفتن نمی تونه. مگم چی گناه داره این ملت؟ چی جنایت داره این ملت؟
علمای دین در این نشست همچنان وقوع حملات انتحاری اخیر در شهر کابل را نیز محکوم کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا در آن کشور مدارس دینی با کیفیت بلند را ایجاد کند تا افغانها برای آموزش دروس اسلامی مجبور به رفتن به پاکستان نگردند.
محصلان پوهنتون ننگرهار امروز دوشنبه به خاطر سرقت پول بدل آشهشان دست به راه پیمایی زدند. بیش از 1000 محصل در داخل صحن پوهنتون راه پیمایی نموده و دروازه های پوهنتون ننگرهار را برای یک روز بر روی محصلان مسدود نمودند. 8 میلیون افغانی پول بدل آشه این محصلان حدود 20 روز پیش حین انتقال از بانک در فاصله 3 کیلومتری پوهنتون ننگرهار سرقت شد. اداره پوهنتون ننگرهار 3 تن را در ارتباط به دست داشتن در این قضیه به سارنوالی معرفی نموده که اکنون در توقیف بسر می برند.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
اردوی اسرائیل میگوید یک زن فلسطینی روز دوشنبه در کرانه غربی با چاقو بر یک غیر نظامی اسرائیلی حمله کرده و او را زخمی ساخت. اردوی اسرائیل افزود که مهاجم توسط نیروهای امنیتی در صاحب بازداشت گردیده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی ها در ماه‌های اخیر پس از آن افزایش یافت که فلسطینیان ادعا کردند که اسرائیل می‌خواهد با اجازه دادن به یهودیان برای عبادت در یک محل مقدس و حساس در بیت المقدس در پی تغییر وضعیت کنونی در آنجاست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بارها این ادعای فلسطینیان را رد نموده، اما شماری از وزرای کابینه راستگرای او می‌خواهند تا یهودیان اجازه عبادت در آن محل را به دست آورند. این محل که یهودیان آن را کوه معبد می‌گویند، مقدس‌ترین محل برای آنان است. مسلمانان این محل را حرم شریف یاد می‌کنند و پس از مکه و مدینه سومین محل مقدس برای مسلمانان پنداشته می‌شود. طی 6 هفته اخیر 11 اسرائیلی در 5 حمله جداگانه توسط فلسطینیان در بیت المقدس، کرانه غربی و تل ابیب کشته شده است. 5 تن از مهاجمین فلسطینی این حملات نیز توسط نیروهای امنیتی اسرائیل از پا درآورده شده است.
ملل متحد میگوید که بیش از 1200 عراقی در ماه نوامبر در اثر اعمال دهشت افغانی و خشونت آمیز کشته شده است. ماموریت معاونت ملل متحد برای عراق گفت که در ماه نوامبر 1232 عراقی کشته و 2434 تن دیگر زخمی گردیده که نسبت به آمار ماه گذشته کاهش اندک را نشان می‌دهد. آمار ملل متحد در ولایت انبار که از ریاست صحت آن ولایت به دست آمده نشان می‌دهد که کم از کم 402 تن در آن ولایت کشته شده و بیشترین رقم کشته شدگان در رمادی بوده است، محلی که جنگجویان گروه دولت اسلامی با نیروهای امنیتی عراق درگیر جنگ می‌باشند. ملل متحد کشته شدن 332 نفر را در ماه نوامبر در بغداد به طور مستقلانه تایید نموده است. به اساس آمار ملل متحد در ماه اکتبر 1273 عراقی در اثر خشونت ها کشته شده اند.
برنامه جهانی غذا یک برنامه توزیع کوپون مواد غذایی به پناهندگان سوری را در 5 کشور به دلیل کمبود منابع مالی به حالت تعلیق درآورد. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه گفت برای رفع نیازمندی حدود 1.7 میلیون پناهنده در ماه دسامبر به 64 میلیون دلار نیاز دارد تا پناهندگان بتوانند در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر از فروشندگان محلی مواد غذایی خریداری نمایند. برنامه جهانی غذا افزود که تا حال 800 میلیون دلار را از طریق برنامه توزیع کوپون غذا به پناهندگان سوری کمک نموده و در صورت تأمین منابع مالی جدید برنامه مذکور را از سر خواهد گرفت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی روابط اقتصادی و بحران در سوریه و عراق به ترکیه سفر کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را از عبدالواجد عادل میشنویم.
روسیه و ترکیه در قبال بحران سوریه موقف مخالف دارند، اما رؤسای جمهور دو کشور خواهند کوشید تا با کنار گذاشتن این اختلافات روی روابط تجارتی تمرکز کنند. روسیه نزدیکترین متحد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد، در حالی که ترکیه خواستار برکناری آقای اسد است. روسیه و ترکیه شرکای مهم تجارتی می باشند. روسیه بیشترین نیازمندی ترکیه به گاز را مرفوع می سازد و قرار است نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه را اعمار کند. از جانب دیگر شرکت های ساختمانی ترکی در روسیه فعالیت های گسترده دارند. پوتین یک روز پس از آن به ترکیه رسید که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفرش به ترکیه را با دعای برای صلح در اوکراین به پایان رساند.
منشی عمومی ناتو می گوید آن پیمان تا سال آینده به خاطر رسیدگی با مشکلات جدید امنیتی در اروپا و سایر نقاط جهان یک نیروی موقت واکنش سری را ایجاد می کند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت از این نیرو تا ایجاد یک واحد بزرگتر امنیتی تا سال 2016 کار گرفته خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت آلمان، نروژ و هلند برای ایجاد این نیرو سرباز کمک خواهند کرد. روی ایجاد نیروی بزرگتر واکنش سری در ماه سپتامبر در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو به خاطر واکنش در برابر اقدامات روسیه در اوکراین توافق صورت گرفت. قرار است فردا سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل با هم دیدار کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت.
صدراعظم پیشین پولند امروز دوشنبه به عنوان رئیس جدید اتحادیه اروپایی کارش را آغاز کرد. دونالد تاسک تلاش دارد تا مرکز ثقل سیاسی اتحادیه اروپایی را بیشتر به سوی کشورهای شرق اروپا حرکت دهد. و اوکراین به خاطر عصری سازی آن بخشی از خط لوله انتقال گاز از روسیه به اروپا که در داخل خاک اوکراین قرار دارد، 187 میلیون دلار قرضه دریافت نمود. ارسنی یاتسنیوک صدراعظم اوکراین گفت که عصری سازی لوله گاز در آن کشور مصارف انتقال گاز را تا 20% کاهش می دهد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها. اکنون توجه کنید به گزارش های ورزشی و اقتصادی برنامه این ساعت.
شماری از معلولان ولایت هرات با عصا و ویلچر در استادیوم ورزشی آن ولایت دویدند تا ضمن جلب توجه مقامات دولتی توانمندیشان را به مردم ثابت بسازند. عدم اشتراک مسئولین دولتی در مسابقات ورزشی یکی از انتقادهای اشتراک کنندگان بود. در حال حاضر نزدیک به 300 تن از افراد دارای معلولیت متشکل از زنان و مردان با ورزش‌های مختلف در ولایت هرات رو آوردند. این سومین تورنمنت ورزشی معلولین طی 5 سال گذشته در هرات است. همکنون معلولین هرات در رشته‌های چون گلبال، شطرنج، بسکتبال و حتی دوش ورزش را به پیش می‌برند. در سایر رویدادهای ورزشی، بارسلونا در مسابقات یک روزه فوتبال اسپانیا با گلی که از جانب سرگیو بوسکتس به ثمر رسید، 1-0 باعث پیروزی آن تیم بر والنسیا گردید. اما مرگ یک تن از تماشاچیان از اثر درگیری خشونت‌آمیز بین طرفداران رقیب آن را تکان داد. در مسابقات هاکی روی یخ، پاول داتسوک 2 گل را به نفع تیم دیترویت رید وینگز به ثمر رسانیده، 5-3 منجر به شکست ونکوور کناکس گردید که چهارمین پیروزی پیاپی و مستقیم آن تیم محسوب می شود. و در بخش اقتصاد، گزارش بانک پژوهشی امور مالی و اطلاعات سرمایه گذاری یا HSBC فعالیت های تولیداتی و صنعتی چین را در ماه نوامبر کم رنگ نشان داده است که دال بر نشانه های کاهش عمیق رشد اقتصادی است. HSBC گفت شاخص مدیران خرید آن یک کاهش 50.0 را نسبت به 50.4 طی ماه قبل در فیصدی قرارداد فعالیت‌های آن نشان می‌دهد. بانک گفت تقاضاهای داخلی و سفارشات جدید بطی و ضعیف بوده و رشد اقتصادی چین در ربع چهارم اخیر 7.3% کاهش یافته که یک کندی را در اقتصاد علیل 5 ساله آن نشان می‌دهد.
آیا می دانید تأثیرات خشونت علیه زنان بر خانواده چی است؟
دا چی ده خصو سره ده توفیخوال اغیز پا کورنی چده؟ ده ده پختن زواب او پا حق لئی مشوری ده سیشن بیشپا پا اتو بجو ده امریکا غاق آشنا رادیو ده نجیبن او شبه پا خبرونه که او ریده شید.
پاسخ به این سوال را سیشن به 8 شب از برنامه نجیب نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
در تلفون شمیریدی 001-202-619-3-3-4
0790-010-070.
و می پردازیم به گزارش اولین بخش. در خلال افزایش خشونت و حملات در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان، رئیس جمهور آن کشور تصمیم گرفته است تا مقامات ملکی و نظامی ناآرامترین ولایت را تبدیل کند تا جنگ علیه شورشگری را تقویت بخشد. این در حالی است که محمد اشرف غنی جهت شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در بروکسل به سر می‌برد. این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنوید.
نماینده ویژه اتحادیه اروپایی برای افغانستان میگوید که رئیس جمهور افغانستان احساس میکند نیروهای امنیتی کشورش به اصلاحات نیاز دارد. فرانز مایکل ملبن به این باور است که یک نوع ضعف بنیادی در شیوه سوق و اداره نیروهای امنیتی وجود دارد که اجازه نمیدهند بهترین ها و نخبه ها در رأس قرار گیرند. این در حالی است که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به اسوسییتد پرس گفته است قرار است مقامات ولایات کندوز، بادغیس، غزنی، ننگرهار و هلمند تبدیل شوند. نظیف سالارزی میگوید تغییرات و تبادلاتی که در سطح ولایات طی 2 ماه آینده صورت خواهد گرفت، در آن مقامات ارشد حکومتی تبدیل خواهند شد. این در حالی است که افغانستان در 2-3 هفته اخیر شاهد مرگبارترین رویدادهای امنیتی بوده و در آن بیشتر غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. با وجود این، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه کابل را به قصد بروکسل ترک گفت، جایی که قرار است با جنس شتولتنبرگ، منشی عمومی ناتو و وزرای خارجه کشورهای عضو آن پیمان ملاقات کند. منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت که انتظار می‌رود در نشست روز سه‌شنبه وزرای خارجه آن پیمان باری دیگر بر ائتلاف قوی سیاسی و حمایت عملی آن پیمان در اوکراین تاکید صورت گرفته و ماموریت غیر محاربه‌ای سربازان آن پیمان را در افغانستان سر سال 2015 اعلام کنند.
پارلمان افغانستان اکنون با اکثریت آرا توافقنامه امنیتی میان افغانستان، ایالات متحده و ناتو را تصویب کرد. من از این اقدام پارلمان افغانستان استقبال می کنم که راه را برای آغاز یک ماموریت جدید هموار نمود. تمام همکاری ها سر از نخست ماه جنوری 2015 آغاز خواهد شد که یک ماموریت غیر محاربه‌ای آموزشی، مشوره دهی و همکاری نیروهای امنیتی افغان می باشد.
منشی عمومی ناتو افزود این امر منعکس کننده پیشرفت هایی است که با قربانی های بزرگ به دست آمده و افغانستان را قادر می سازد تا در این عرصه به پیشرفت های بیشتر نائل آید. این در حالی است که رقم سربازان آمریکایی در ختم سال 2014 در افغانستان به 9800 تن خواهد رسید و این رقم در ختم 2015 نصف شده و تا اخیر 2016 تمام نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند گفت. افزایش حملات اخیر طالبان به ویژه کشته شدن افراد غیر نظامی در ولایات مختلف مانند پکتیکا فشار زیادی را بر حکومت آقای غنی وارد آورده و آن امر رئیس جمهور را واداشته تا استراتژی نظامی و امنیتی کشورش را بازنگری کند. مقامات افغان میگویند این بازنگری از استراتژی میدان جنگ گرفته تا قواعد دخالت نیروهای امنیتی افغان را شامل می شود که انتظار می رود تا 6 ماه آینده تکمیل شود. اما فشارهای امنیتی رئیس جمهور افغانستان پیامدهای ناخواسته را هم در قبال داشته و این که وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اعضای میانه‌رو طالبان که آقای غنی خواهان مذاکره با آنان بوده در حاشیه قرار گرفته و رهبران تندروتر در رأس آن گروه قرار گرفتند که باور دارند جنگ یگانه راه حل برای آنان میباشد.
رادیو آشنا 100.5 FM.
قرار است جیمز کانینگهام سفیر امریکا در کابل تا حدود 1 هفته دیگر افغانستان را ترک کند. سخنگوی سفارت امریکا در کابل میگوید که سفیر جدید امریکا برای افغانستان بعد از تایید کانگرس امریکا در هفته بعد این مسئولیت را به عهده خواهد گرفت. فوزیه احسان گزارش میدهد.
محترم عباس کاموند، بسیار تشکر از وقتی که برام دادین. قرار است سفیر زبه محترم ایالات متحده امریکا از افغانستان وظیفه‌شان ختم شود بعد از سفیر فعلی. من میخواستم از دستاوردهایی که در 3 سال قبل سفیر صاحب در افغانستان داشتن، کارهای مهمی که افغان در افغانستان انجام دادن، بگوین که چی بوده.
تاریخ زندگی آقای جیمز بی کانینگهام یک بخش اوندیش زندگی در افغانستان، کار در افغانستان، حل مشکلات مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و خلاصه مناسبات میان مردم آمریکا و مردم افغانستان جزئی زندگیشان است. شاید این بخش بزرگی از تاریخچه دیپلماتیک آقای کانینگهام بسازم. در مورد دستاوردهای آقای جیمز بی کانینگهام باید درس کنم همچنان که با مردم افغانستان در اینجا یک زندگی کرد، دستاوردهایش هم شامل دستاوردهای مردم افغانستان است. بزرگترین دستاورد آقای جیمز بیکنینگ هم عبارت از دستاورد مردم افغانستان و کمک به این دستاورد است. بنان میتونم یک
در کدام عرصه ها اگه نام بگیره
میتونم یک از مسائل بسیار عمده رو مطرح بکنیم. آقای جیمز بیکنینگ هم وقتی که مسئولیت سفارت ایالات متحده آمریکا را در افغانستان بوده گرفت، مبارزه علیه شورشگری و عملیات نظامی نیروهای بین المللی علیه طالبا و علیه نیروهای مسلح ضد دولت و نیروهای جنایتکار در اوج خود رسیده بود و اردو، پلیس افغانستان و دیگر نهادهای افغانستان با قوامی که بتونه کنترل مجموعه افغانستان را به دست بگیرن نداشتن. آقای جیمز بیکنینگ هم یکی از دستاوردهای بزرگش یک ترانزیشن، یک ترانزیشن کامل در تمام ساحات است و یک انتقالی امنیتی از نیروهای ISAF به نیروهای ملی افغانستان، نیروهای دفاعی ملی افغانستان، انتقال سیاسی، حل بحران انتخاباتی یا کمک در حل بحران انتخاباتی افغانستان، انتخابات آزاد و سرانجام هم یک حکومت جدید، یک رژیم جدید در افغانستان، اینا در دستاوردهای کوچک نیستن و بنان دستاوردها را دستاوردهای بزرگ هستن و ما فکر میکنم که ترانزیشن یا انتقال تمام مسئولیت‌ها یکی از بزرگترین دستاوردها بوده در تمام سال، انتقال نظامی، انتقال سیاسی، انتقال اقتصادی، همش.
چقدر با دل خوش افغانستان ترک میکنن، چقدر از امی کشیدگی ها و رنجش هایی که وجود داشت ناخرسند هستن.
آقای جیمز بیکنینگ دوستان خوبی در میان مردم افغانستان داره و مردم افغانستان هم بدون هیچ گونه شک خدمات آقای جیمز بیکنینگ همه بدیده قدر مینگیره و مناسبات میان دولت قبلی و آقای جیمز بیکنینگ هم این مناسبات شخصی نبود. مناسبات میان ملت ها بود. ملت ها معمولا در بحرهی زمان دوچاری ناملائماتی میشن و خبر خوش این که آن ناملائمات پایین رسیده و برای فیلن فصلی جدیدی در این مناسبات و در این صفحه آغاز شده.
تشکر و امی که چه وقت اینا بخیر منجا را ترک میکنم و سفیر جدید چه وقت سر آغاز
میکنم؟ آقای کنینگ هم ممکن است ظرف یک دو هفته دیگه سفر از کابل ترک بکنه و سفیر جدید بعد از تأیید کنگریس آمریکا که شاید در هفته آینده صورت بگیره مسئولیت آقای جیمز بیکنینگ هم به عهده خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از رهبران اسلامی خواست تا دهشت افغانی را که به نام اسلام انجام می شود تقبیح کنند. او بعد از یک دیدار 3 روزه ترکیه را ترک نمود. گزارش سمیتا نردل را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
پاپ فرانسیس که از استانبول عازم روم بود، در دیداری با خبرنگاران از رهبران جهان اسلام خواست تا دهشت افغانی را که به نام اسلام انجام می‌یابد مسترد کرده، زیرا برخی در غرب این دو را با هم مرتبط می‌دانند. او گفت با این کار این نظر اشتباه آمیز نیز از بین می‌رود. پاپ فرانسیس که از استانبول عازم روم بود، در دیداری با خبرنگاران از رهبران جهان اسلام خواست تا دهشت افغانی را که به نام اسلام انجام می‌یابد مسترد کرده، زیرا برخی در غرب این دو را با هم مرتبط می‌دانند. با این کار این نظر اشتباه آمیز نیز از بین می‌رود. پاپ فرانسیس می‌گوید:
اسلاموفوبیا دینرو که
در مورد اسلام ستیزی این درست است که وقتی کسی اعمال دهشت افغانی را می‌بیند، نه تنها در این خطه بلکه در افریقا این عکس العمل پیدا می‌شود. هرگاه این اسلام باشد من خشمناک خواهم شد. از این سبب بسیاری از مسلمانان توهین می‌شوند. بسیاری خواهند گفت ما که چیزی مانند این دهشت افغانان نیستیم و قرآن نیز کتاب صلح است بلکه کتاب آسمانی است و دهشت افغانی اسلام نیست. پاپ گفت او این پیغام را به رئیس جمهور رجب اردوان در جریان سفرش به ترکیه نیز بیان داشته است. این پیام پاپ همزمان با تلاش‌های افراطیون دولت اسلامی است که بخش‌های سوریه و عراق را تسخیر کرده و شیعه‌ها، مسیحیان و سایر گروه‌هایی را که با تفسیر افراطی مذهب سنی آنها مطابقت ندارد، قتل عام کردند. رهبر کاتولیک‌های جهان در دوران سفر 3 روزه‌اش به استانبول ترکیه و دیدارش با رهبر کلیسای ارتدوکس در این شهر، هر دو رهبر خواستار ختم تعذیب مسیحیان در عراق و سوریه شده و گفت‌وشنودهای باز و گسترده را با مسلمانان تقاضا کردند. دو رهبر مسیحی اعلامیه را به ارتباط حمایت از مسیحیان در شرق میانه به امضا رسانیدند که با اساس آن جلوی فرار دادن مسیحیان را از منطقه بگیرند. در این اعلامیه خواسته شده است تا جامعه بین‌المللی برای ختم وضعیت نهایت خرابی که مسیحیان در آن قرار دارند دست به کار شوند. پاپ در دوران سفرش در استانبول از پناهندگان مسیحی در این شهر دیدن کرد. او در این دوران به تعذیب مسیحیان و سایر اقلیت‌ها در منطقه، خاصتاً در کشورهای سوریه و عراق پرداخت و آن را دلیل برای مسعی برای اتحاد آنها وانمود کرد. بارتولومیو رهبر مسیحیان ارتدوکس در ترکیه به ختم انشعابات در جهان مسیحیت تأکید کرد، اما گفت که هر یک از فرقه ها می توانند خصوصیات خود را نیز حفظ کنند. او گفت همه مسیحیان عقیده خود را نسبت به خداوند یکتا دارند. این مهم نیست که کسی به کدام یک از فرقه مسیحیت تعلق دارد. همه این فرقه ها به خدای واحد ایمان دارند. به نظر او، پاپ یکی از رهبران عمده کلیسای کاتولیک می باشد. دو رهبر مسیحی خواستار گفتگو با مسلمانان شدند و گفتند که روابطشان باید با مسلمانان توأم با احترام و دوستی باشد. پاپ فرانسیس حمله به مسجد کانو در نایجیریا را که باعث کشته شدن در حدود 50 نفر شد تقبیح نمود.
خلاصه خبرها. یک حمله انتحاری در بغلان 9 کشته بر جا گذاشت. حمله کننده انتحاری مواد منفجره خود را حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز حین برگزاری نماز جنازه یک بزرگ قومی در ولسوالی بورکه ولایت بغلان انفجار داد. یک ملای امام در شهر کابل گفت که مولانا فضل الرحمن یک رهبر سیاسی است، نه مذهبی، و هر گونه فتوا از جانب عالمان مذهبی خارجی در رابطه با جهاد در افغانستان غیر شرعی، غیر مذهبی و غیر اخلاقی است. محصلان پوهنتون ننگرهار امروز دوشنبه به خاطر سرقت پول بدل آشهشان دست به راهپیمایی زدند. اردو اسرائیل میگوید که یک زن فلسطینی روز دوشنبه در کرانه غربی با چاقو بر یک غیر نظامی اسرائیلی حمله کرد و او را زخمی ساخت. ملل متحد میگوید که بیش از 1200 عراقی در ماه نوامبر در اثر اعمال دهشت افغانی و خشونت آمیز کشته شدند. برنامه جهانی غذا یک برنامه توزیع کوپن مواد غذایی به پناهندگان سوری را در 5 کشور به دلیل کمبود منابع مالی به حالت تعلیق درآورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی روابط اقتصادی و بحران در سوریه و عراق به ترکیه سفر کرد. منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان تا سال آینده به خاطر رسیدگی با